بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که عرض کردیم که سه نوع ملکیت وجود داره. یک ملکیت شخصی، هر کسی که از راه مشروع سعی کرده مالی به دست آورده شخصا مالک اون مال و آثار مالکیت بر اون مترتب میشه. به این قبیل اموال ملک شخصی اطلاق میشه. دوم ملکیت ملی و عمومی، اراضی مفتوحه و انوطن، زمینهایی که لشکر اسلام در صدر اسلام با قهر و غلبه گرفتن، حالا مگر یه وقت اذنی از طرف امام فقیه صادر بشه هجوم کنن و اراضی را تحت اختیار خود در بیاورن، میشه اراضی مفتوحات انوطن. اراضی که با قهر و غلبه لشکر اسلام نسبت به کفار صورت گرفته بیرامین اراضی مفتوحات انوطن، این ملکش ملک ملی، مال ملت اسلامه. یعنی کسی نمیتواند که در اونجا اگر کسی آمد با اذن امام تصرف کرد زمین نمیتونه بفروشه، آثار باید بفروشه. این یک بحث بسیار مهمی است که در کتاب احیای موات اونجا متعرض شدن. بیشتر شهرهای ایران هم همینطور بوده، برای اینکه لشکر اسلام با قهر و غلبه گرفتن. در مستند الشیعه این بحث خیلی مبسوطه، حتی شهرها را معین میکنه. خب اگر قرار باشه این اراضی مفتوحتن وطن باشه و مال ملت باشه، مال فرد نیست، هیچ فرد نمیتواند اونو بخره بفروشه، منتها تحت نظارت و اشراف امام است. ائمه علیهم السلام در اون زمان که حکومت مال بنی عمر بنی عباس بود اجازه دادن که مردم در اون تصرف بکنن. خلاصه حالا فعلا وارد این بحث ما نمیشیم. بحث اراضی مفتوحتان وطن که ملکیت اون ملکیت ملی است، این بحث مبسوطه. در مستند الشیعه نراقی خیلی مفصل درباره شهرهای ایران که در اون زمان فتح شده چطوری بوده، چطور شده، بحث شده. این قسم دوم به اینا میگن ملکیت ملی و عمومی. قسم سوم که مورد بحث ماست ملکیت حکومتی ولاییه، یعنی مال امام، مال خداست و پیغمبر و خدا و امام، که انفال با اون بگیم، که از انفال سوال میشه. و الانفال لله و رسول. الف و لام انفال گفتیم، الف و لام جنسه، یعنی کل اجناس و افرادی که نفل حساب میشه. نفل و نفل یعنی مالی که مالک معین نداره، البته بسیار وسیعه. کل دریاها، کل اراضی موات، کل معادن، کل رؤوس جبال، بطون و بستر رودخانه ها، کل نیزارها و جنگلها، کل ارض لا رب لها، حتی فضا، فضای مملکت، اینا همه جز انفاله. چون مالک معین جز انفاله، انفال هم بر اساسه روایات اهل بیت علیهم السلام. خب مال پیغمبر است، مال خدا است، پیغمبر و امام، اگر امام در میان مردم نباشه میشه مال فقیه. خب این بحث ماست. وقت با این همه امکانات مالی که در اسلام برای فقیه معین شده، برای چی؟ فقیه هم از لحاظ انسان یک انسانی مثل ماست دیگه. اما این همه امکانات مالی، امام رضوان الله علیه از این موضوع، از اینکه در اسلام این همه امکانات مالی، منابع مالی برای فقیه معین شده، دلیل آن است که فقیه حاکمه، باید حکومتی تشکیل بده. برای خاطر اینکه اون حکومت تشکیلاتش همش صورت بگیره احتیاج به بودجه مالی داره. همانطوری که فرهنگ در اختیار امام است و فقیه، همانطوری که اقتصاد و سیاست در اختیار فقیه، اقتصاد هم که امور مالی در اختیار فقیه، این برای تشکیل حکومت. از اینجا استدلال میکنن برای لزوم تشکیل حکومت برای فقیهی که تمکن داشته باشه. ما وارد بحث انفال شدیم، الان تمام مباحث فقهی انفال اینجا نمیتونیم ذکر کنیم، از بحث خارج میشیم. اما چند نکته را باید عرض کنیم. اول درباره تعداد انفاله. تعداد انفال در شرایع 5 تا گفته، امام رضوان الله در تحریر 9 تا گفته، مثلا مستندش 11 تا گفته، در قانون اساسی ما هم همون که امام گفته همون 9 تا است. در جواهر که شرح شرایع بعد از ذکر اون 5 تا که محقق میگن، بحث کرده در بقیه به آدن را هم به اونها منحق کرده. اینو معادن خب خیلی کلمه بزرگیه، چون معادن ظاهره داره، معادن باطنه داریم. معادن ظاهره مثل معدن نمک که مثلا یک جایی داره مردم برمیدارن میارن میشه معدن نمک، در اطراف او هم یک جا هست که نمک میارن، اینا معادن ظاهر است. اما معادن باطنه مثل نفت که باید در اعماق زمین را بایستی استخراج کنن، زحمت بکشن تا بدن بیرون برن. بعضی معادن هست مثل چکش خوره طلا و نقره، بعضی چکش خور مثل نفت، به اقسامی معادن تقسیم کردن. ولی کل معادن جزء انفال، البته قلمه بسیار بزرگی خواهد بود. الان در تعداد انفال بحث است. امام رضوان الله 9 تا ذکر کرده، در قانون اساسی ما همان 9 تاست که امام فرمودند، در شرایع 5 تا گفته، مستندش 11 تا گفته. حالا علت اختلاف چیه؟ علت اختلاف اینه که روایاتی که در جلد 6 وسائل طبع جدید بعد از کتاب خمس باب انفال ذکر کرده، 4 باب در اینجا وجود داره. خب این اخبار درباره انفاله. حالا من بخواید اون متن باب اول ذکر کنم تا بریم صاحب وسائل چه جور مثلا میگه. میگه ابواب الانفال و ما یختص بالامام. باب اوله، باب ان الانفال چیه؟ کل ما یستفی من الغنیمه، هرچی را که امام لشکر اسلام جنگ کردن غنیمت به دست آوردن. یکی از اونها که مال امام صفایاست، صفایگان بر جمع صفیه برگزیده شده. هر امام قبل از تقسیم حق داره که هر چی را برای خودش اختیار بکنه. اونا میگن صفایات، چون برای اینکه جنگ که واقع میشده بعد چیزا به دست میامده که اینا را باید بدن به امام. چیکار کنن؟ مثلا قطعه غیر منقول میگه، مثل کاخهای سلاطین، اونا قطعه میگن جمع قطعی است. منقول را میگن صفایا، جمع صفیه، غیر منقول قطعه جمع قطعیه. صفای الملوک و قطعه هم مال امامه. یعنی وقتی که جنگ واقع شد و مسلمان ها فتح کردن، اون چه مال ملوک برای خودشان اختیار کردن، برگزیدن، تخت شاه پادشاه، تاج پادشاه، لباسهای پادشاه، اسبای پادشاه، خب اینا صفایی الملوک این به کی بدن؟ تمام اینا را اون امام برمیداره، البته معلومه امام امانا را بپروشه به مردم میده، ولی صفایی الملوک اون چیزایی که ملوک برای خودشان برگزیده اند، تخت و تاج و فرش و پرده و حالا ما در منقولات میگیم اینطور چیز حیوانات و اینطور چیزا، اینا صفایی الملوکه. و همینطور قطایع ملوک، قطایع جمع قطعیه یعنی غیر منقول، کاخ باد مزرعه پادشاه مثلا، چیزهایی که غیر منقول هست، قطایع الملوک و صفایی الملوک جز انفاله. ولی ایشان اینطور میگه کل ما یستفیه من الغنیمه، هر چرا که امام از غنیمت انتخاب کنه، غیر از اینا، غیر از اینا آوردن غنایم گذاشت اونجا، اون امام هر چی را برداره انتخاب کنه برگزینه مال امام. کل ارض ملکت به غیر قتال، هر سرزمینی که لشکر اسلام قد فتح نکرده به غیر قتال، چون مرای که در زمان پیغمبر خدا بعضی از اون کفار می آمدن خودش زمین رو در اختیار پیغمبر می ذاشتن، البته پیغمبر هم اشراف داشته و به اشخاص می داد و کشت و زر و امثال اینا. خیبر اینطوری بود، در شهر دومت که بحرین همینطوره، شهید ثانی میگه بحرین یک سرزمین است که مردم بحرین اسلام که ظاهر شد و پیغمبر نامه نوشت برای سلاطین، خود مردم بحرین آوردن، بحرین در اختیار پیغمبر را دادن. اینطوری هست کل ارض ملکت به غیر قتال، هر سرزمینی که بدون قتال در اختیار مسلمان ها در اختیار امام قرار میگیره جز غنایمه. کل ارض الموات، تمام اراضی موات، اراضی موات به اون زمین ها میگن که فعلا قابل بهره برداری نیست، یا اونها را آب فرا گرفته آبش باید خوش کنن، یا باید آب درست کنن تا اینکه این بهره برداری بشه، یا شن روشو گرفته یا سنگ روشو گرفته. خلاصه اون اراضی مباد اراضی است که فعلا صلاحیت بهره برداری نداره، برای بهره برداری باید یک کارای انجام بشه، یا آب درست کنن اگر آب محتاج احتیاج داره آب فرا گرفته آبش بخوش کنن، یا سنگ و شن رو در اونا رو کنار بذارن اراضی مباد. و رؤوس الجبال، قله تمام کوه ها جز ایناست، بطون عبدی ها، وادی به اون بستر رودخانه ها میگن وادی، در بطون عبدی ها ماهی ها که در دریا وجود داره، هرچه در دریا و دریاچه ها و رودخانه ها وجود داره همان مال جز انفال. آجام جمع عجمه یعنی نیزارها، تمام نیزارها جز انفاله. و صفای الملوک و قطایو هم، اون اولین بود که پیغمبر یا امام اختیار میکرد، اما نه اصلا بدون اختیار، غنیمت که آوردن صفای ملوک، تمام اون چه غیر منقوله مال پادشاهه، مال پادشاه بوده، یعنی تاج و تخت و فرش و پرده و حیوانات و اینا صفای ملوکه. قطایع ملوک چیه؟ غیر منقولا، مثل کاخ ها، مزرعه ها، باغ ها، بستان ها، قطایع ملوک هست، منتها غیر مقصوبه، اگر بدانیم این سلطان قصد کرده باید به صاحبش برگردانیم، غیر مقصوبه. و دیگر میراث و من لا وارث له، خب کسی که مرده ولی وارث نداره، میراث اون مال امامه جز انفاله. و ما غنیمه المقاتلون به غیر اذنه، اگر یک وقت مقاتلون بدون اذن حمله کردن از کفار گرفتن، اونا مال امام، کلان مال امامه، اونجا که با اذن امام باشه خمسش مال امامه، چهار خمس پنجم مال مقاتلینه، اما به غیر اذن امام باشه کلش جز انفال است مال امامه. این عنوانه باب اول از ابواب انفال در جلد شش وسائل صفحه 364. ما باید اونقدر الحمدلله شما هستید اونقدر باید قوی باشه خودمان از این اخبار انفال رو استفاده کنیم. چند تاست؟ آیا 9 تاست؟ آیا 5 تاست؟ شرایه میگه یا مستندش 11 تا. حالا علت اختلاف چیه؟ علت اختلاف دست یکی از این اخبار زیاده. اینجا مطالعه میکنید، گفتیم در تفسیر قرآن 44 خبر ذکر کرده. این اخبار داده سند. خب علما در حجیت اخبار با هم بحث دارن. مثلا مشهور که ما هم طبعا لأساتید و سای بروجرد و امام قائلیم، نه مدرک وسوق هر خبری که اطمینان پیدا کنیم، چون عقلا محششان این است از باب وسوق و اطمینان بنای عقلا بر حجیته، ولو راوی ضعیف باشه اگر عمل کرده باشن مشهور این موجب اطمینان میشه. اما آیات الله عظم آقای خویی اینطور نمیگه، اون میگه عمل فقها هیچ اثر نداره، اعراضش هم اثر نداره، بلکه باید یک یک رجال رو در نظر بگیریم. اگر روات را عادلن یا ثقه حجت و الا نه، ضعیف باشه عمل کنن اثر نداره، اگر صحیح باشه اعراض کنن اثر نداره. در نظر ما نخیر، ضعیف باشه عمل کنن اطمینان پیدا میکنیم، اگر نخیر صحیح باشه اعراض کنن ما اطمینان دیگه نداریم. پس بنابراین در نظر ما عمل مشهور به خبر ضعیف اطمینان میاره، اعراض مشهور اطمینان را سلب میکنه. ما اطمینان ملاک میدانیم، ولی ایشان اطمینان نملاک دارد که یک یک روات را حساب بکنن که این روات های وصول یعنی مورد وصول هن یا اینکه عادل حجت و الدفل هن. خلاصه میخوام این عرض کنم، یک جهت اختلاف بین فقهای ما در تعداد انفال اختلاف است که با هم در تشخیص سندها دارند. این اخبار زیادی است، این اخبار 44 گانه سند داره، از نظر بعضی سندش درسته، از نظر بعضی سندش درست نیست. حکم حکم مبنایی است، بحث مبناییه. یک جهت اختلاف اینه. یک دوم جهت اختلاف اینه که در دلالت اینها بحث است، برای اینکه دلالت اینها گاهی تعارض به وجود میاد. یکی میگه معدن جزء انفال، یکی نیست، این دوتا خبر تعارض میکنه. وقت در جمع بین اخبار بر اساس تعارض خبرین بازم اجتهاد آنجا هست، پس این اجتهاد در دو جا تأثیر گذاره، در تشکیل سندها اجتهاد مبنا تأثیر گذاره، در تشخیص جمع بین اخبار چون مبانی باز مختلفه بازم تأثیر گذاره. همین باعث شده بیان که در تعداد انفال اختلاف به وجود بیاد. مثلا محقق در شرایع معادل ذکر نکرده، اما صاحب جواهر در شرح شرایع ذکر کرده، امام هم ذکر کرده، نراقی هم ذکر کرده. پس این دو جهت باعث شده که این اخبار یعنی با در فتواها اختلاف میبینیم. خب حالا ما اگر بخوایم تمام این اخبار را بخوانیم، بحث ما در ولایت فقیه از بحث میبینیم بیرون، ولی خواستم عرض کنم که شما از این را خودتان باید بدانید که چرا تعداد انفال اینجور اختلاف داره و از اجتهاد خودتان انفال را معین کنید. مثل بحث دیگه این است که این اخبار را که ایشان ذکر کرده آخرش هم امام در تحریر داره، هم در شرایع و جوار، همش که ائمه حلال کردن انفال را حلال کردن. خب این 9 تا 11 تا بگو اینها حلال کردن. خب این بحث تحلیل انفال بر شیعه، بر شیعه حلال کردن، این هم یک بحثیست. حلال کردن یعنی به این معنا که بخشیدن از ملک خودشان بیرون کردن که دیگه تمام شد دیگه اختیار ندارن، یا نه خیر تحلیل ترخیصه، یه رخصتی دادن، چون اون زمان زمان خلفای بنی عباس و بنی امیه بوده دیگه، زیر سیطره اونا بوده، اونا قرارداد میبستن چیکار میکردن. اینا ائمه فرمودن شما مرخص هستید اون قرار داده عمل کنید، از طرف ما به این معنا هست. مثلا اراضی مواد گفتن هر کسی که من احیا ارزن میتتن فیلن بان که عراضی مواد جز انفاله، ولی اعلان عمومی کردن که هر کس بره عراضی مواد را احیا کنه مال خودشه، چنده که اون را محیات نگه داشته. در برابر این معنی تحلیل آن نیست که اینا از ملک خودشان خارج کردن و دادن به دیگران، نه، هنوز هم اختیار دست همون امام است و فقیه است. اینا یک ترخیصی است، تحلیلی است و ترخیصی است که شیعیان ناراحت. حالا مثلا شیعه میره در قله کوه میخواد مثلا گوسفند بچرانه، شیعه میخواد در دیگه مثلا میخواد ماهی رو بگیرید، خب این درسته که یک شیعه به اندازه میخواد معدن استخراج کنه. اینا گفتن بله، اینطور ترخیص کردن، نه اینکه تحلیل به این معنا از ملک خود خارج کرده باشن دیگه در ملک بخ در ملک اونا هست. ترخیص است، رخصت است برای بهره برداری، اینم معنی تحلیل. از این جهت شما ملاحظه میکنید با اینکه با امام رضوان الله علیه بقیه گفتن تحلیل، اما آمدن در قانون اساسی و اینا رو جزء انفال حساب کرده که تحت نظر فقیه هست ایناست. خلاصه این معنی ترخیص است، این رخصت است نه عزیمت، ترخیص است که اینو استفاده کنند این حال. و در باب خمس، در باب خمس یک بحثی هست، اینه زیاد شما میبینید در جای اینا متاجر و مناکه و مساکن. گفتن حالا این ستا به خصوص خمس هم ماره ائمه است دیگه، خب شما میرید معامله میکنید با کسانی که خمس ندادن. خب خمس ندادن گاهی این مربوط میشه به مناکه، برای خاطر اون اموال که به دست میرید با اون معامله میکنید، این مهریه زن قرار میده، سابقا با اون کنیز میخرید، این میشه مناکه. اگر قرار بشه به این که این حرام باشه و اون در نسلشی او در اینا اثرگذار است، اینا و این است که لتطیب ولادتم ائمه فرم احللنا، حلال کردیم با غیر مخمس، با کسانی که معتقده به خمس نیستن یا خمس نمیدن، منتها شما نمیدانید خمس نمیدن، اگه قرار باشه حق امام در اون باشه، این لازمه این است که اون مهریه از مال غیر داده بشه، کنیز از مال غیر خریده بشه، لتطیب ولادتم، برای اینکه ولادت شیعیان ما پاکیزه باشه، احللنا، این میشه مناکه. خانه میخرید، ملک میخرید، زمین میخرید، خانه درست میکنید، اگه قرار باشه به اینکه کسی که خمس نمیده، خب با اون معامله کردی، این زمین رو خریدی، اونجا نماز و این تصرف بکنی، این هم برای مساکنه. تجارت رو معامله میکنید با کسانی که خمس نمیدن، معتقد نیستن یا هستن و نمیدن و شما نمیدانید، اگه قرار باشه به اینکه ائمه حلال نکنن، خود در میان همین اموال که تجارت بکنید، خب مال امام است توش دیگه. از این جهت مناکه و مساکن و متاجر را به خصوص حلال کردن برای شیعان خودشان، معامله کنن با کسی که خمس میده یا معتقد به خمس نیست، این میشه باب مناکه و مساکن و متاجر. این نظرت هم باشه، اون نوشته ها که نوشتید انشاءالله تعالی فردا درباره اونم عرض کنیم انشاءالله.